ملی کشور نیست؟ چرا وزارت جهاد کشاورزی گام اساسی برای توانمندسازی تشکلات در حوزه تامین نهادها بر نداشته است؟ چگونه است که بسیاری از کشتی‌های حامل نهادهای دامی به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز ماها متحمل هزینه دموراژ می شوند؟ این هزینه ها عجیب چه کسانی تامین می شود؟ چرا با وجود آنکه میزان واردات جو به کشور در 5 ماهه نخست سال جاری 51% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته، قیمت جو در بازار آزاد با بیش از 110% افزایش به حدود 24 تا 25 هزار تومان رسیده است؟ آیا با این وضعیت دامداران روستایی عشایری پرورش دهنده دام کوچک که سهم 45% در تأمین گوشت قرمز کشور را دارند و کمترین بهره‌مندی از نهادهای وارداتی با ارز ترجیحی را دارند قادر به ادامه تولید خواهند بود؟ با وجود اینکه از سال 1399 بر انتشار شفاف اطلاعات واحدهای دامداری که نهادهای دولتی عکس کردن تاکید داشته ایم، چرا وزارت خانه اقدام مشخصی در این خصوص انجام نمی‌دهد تا خود دامداران عزیز و مرغداران عزیز عمل کرده ادعی که بر نظارت بازارگاه بتوانند مسلط باشن انجام بگیرد؟ آقایان وزارت جهاد کشاورزی، این شفافیت منافع چه کسانی را به خطر میاندازد؟ آیا انتشار شفاف این اطلاعات نیاز به بار مالی و گسترش تشکیلات دولت دارد؟ در سالهای اخیر تنوع کشورهایی که از آنها نهاده وارد می شود به شدت کاهش یافته است. این روند صنعت دامداری را که 70% هزینه های تولید آن به نهادها وابسته است در برابر نوسانات تامین نهادها آسیب پذیر کرده است. در سال 2004 ارزش واردات ذرت ایران 335 میلیون دلار بود و هیچ کشوری بیش از 30% از سهم واردات ایران را در اختیار نداشت. اکنون از مسیر یک کشور به تنهایی 54% از واردات ذرت تامین می شود و دو کشور حدود 70% کل واردات ایران را در اختیار دارند. سایر کشورها مانند ترکیه 9% و روسیه 5% نقش محدودی دارند و سهم بقیه کشورها ناچیز است. امروز کمبود خوراک دام و طیور در کشور در شرایطی رخ می‌دهد که برخی از محصولات زراعی و باقی غیر راهبردی با مازاد تولید روبرو است. این موضوع نشان می‌دهد از عدم اهتمام جدی به برنامه‌ریزی تولید در برنامه هفتم پیشرفت. علاوه بر این، ساختار سنتی بازار محصولات کشاورزی و نبود محصولات دقیق برای تولید و تجارت منجر به دخالت دولت در امور تولیدی و تجاری برای تنظیم بازار شده و این موضوع علاوه بر ایجاد اختلال در تجارت، تولید کنندگان و مصرف کنندگان را نیز متاثر نموده است. در نتیجه این گونه دخالت ها در مقاطع مختلف با کمبود یا بیشبود کالا در بازار مواجه شده ایم. این ایراد نشان دهنده عدم عمل به تکلیف جزء 4 از بند پی ماده 33 ما قانون برنامه هفتم پیشرفت مبتنی بر استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی توصیفی و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف با رعایت ماده 7 قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و در پیوند با سامانه جامع تجارت است. نمایندگان محترم، این تحقیق و تفحص پیش از
لطفاً
هر چیز یک پیام امید برای هزاران تولید کننده است که امروز به دلیل مشکلات تأمین نهادهای دامی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. این اقدام نشان دهنده همراهی مجلس شورای اسلامی با قشر زحمتکش تولید کننده است. هدف اصلی ما از این تحقیق و تفحص حمایت از تولید داخلی، رفع موانع پیشروی دامداران و مرغداران عزیزمان است. سوال اساسی ما این است، چرا با وجود حمایت‌های دولت و مجلس هنوز تولید کنندگان ما در تأمین نهادهای دامی با مشکل مواجهند؟
تشکر.
چرا هزینه‌های واردات نهادهای دامی بر دوش تولید کنندگان سنگینی می‌کند؟ چرا شبکه توزیع نهادها به گونه ای است که به دست تولید کننده واقعی نمی‌رسد؟ این تحقیق و تفحص با نگاهی کاملا حمایتی و سازنده در پی آن است که اولا با شفاف سازی فرایند واردات نهادهای دامی از تولید کنندگان محافظت کند، ثانیا با شناسایی و رفع گلوگاه‌های توزیع زمینه رسیدن نهادها به دست تولید کنندگان واقعی را فراهم آورد، ثانیا با انحصار شکنی و تقویت نقش نهادهای حمایتی فضای رقابتی عادلانه ایجاد کنند. نمایندگان محترم، این تحقیق و تفحص در 9 محور نقش راهی است برای حمایت عملی از تولید داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، پشتیبانی از دامداران و مرغداران ایرانی، قیمت کالای اساسی را انشاءالله کاهش بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم جناب آقای رئیس، در خدمت شما هستیم جهت اخذ رأی تصویب گزارش کمیسیون.
آقای رئیس اخطار و تذکرم داریم. آقای رئیس اخطار تذکرم داریم داره دیگه، هر رأی گیری تذکر داره دیگه.
بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخطار قانون اساسی، در خدمت جناب آقای محسن زنگنه هستیم، شماره 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر ملت عزیز ایران و همکاران عزیز در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر قالیباف، من یک تذکر، البته من تذکر آیین‌نامه‌ای هم، چون اسمم در اومده بود، جناب آقای قوامی هم فرمودن صحبت میکنن، تذکرم ماده 212 قانون آیین‌نامه است. آقای دکتر ببخش، تذکر من ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلیه. اونجا میگه هرگاه نماینده‌ای درخواست تغییر و تفحص کنه، ظرف 48 ساعت هیئت رئیسه به کمیسیون تخصصی ارجاع میده و کمیسیون ظرف 2 هفته فرصت داره که اطلاعات رو در اختیار متقاضی قرار بده و در نهایت هم ظرف 1 هفته از متقاضی دعوت کنه. ما تقریبا تو برج اردیبهشت یه تغییر تفحصی رو از بنیاد مسکن ارجاع دادیم، کمیسیون رفته، الان 4 ماه نه اطلاعی به ما میدن. ما چندین بار مراجعه کردیم، نه اتفاقی میفته، فقط فشارهایی است که روی ما و سایر امضا کنندگانه که پس بگیریم. من خواهشم اینه که اگر واقعا آیین‌نامه رو عزیزان کمیسیون رعایت بکنن، اگر قراره که یه تحقیق تفحصی به یه کمیسیونی بره، بعد بالاخره این وسط مسائل مختلفی باعث بشه کمیسیون به وظیفه خودش عمل نکنه و مرتب ما هم تحت فشاریم. تازه تحقیق و تفحص دقیقا همون موضوعی که حضرت عالی هم اشاره کردید، نه بحث مالیه، نه بحث عمل کردیه، بحث به اصطلاح خروج بنیاد مسکن از وظایف ذاتیش بر اساس دستور حضرت امام رحمت الله علیه. من خواهش میکنم حضرت عالی تذکر بدید به کمیسیون ها که به وظایف خودشون عمل بکنن و واقعا نگذارن مسائل جانبی، همین حداقل حقی هم که مجلس شورای اسلامی داره به اصطلاح ازش گرفته بشه. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. تذکر آیین‌نامه ای، در خدمت جناب آقای هادی قوامی هستیم، شماره 297.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت همه همکاران گرانقدر. جناب آقای رئیس، امروز وضعیت تأمین گوشت قرمز در کشور خب شرایط سختی داره که یکی از الزاماتش تأمین نهادهای دامی است. یعنی ما اشایر رو داریم، چون من رئیس کمیته اشایر فراکسیون کشاورزی پویا هم هستم، میخوام عرض بکنم از ابتدای سال معلوم بود که شرایط خشکسالی است و ما مشکل تأمین نهادهای دامی داریم و ادامه این کار حتما هم برای دامداران، چه دامداران گوشت قرمز، سبک، سنگین و چه نهادهایی که برای مرغداری‌ها نیاز هست، یا حتما با چالش مواجه میشه. امیدواریم که انشالله وزارت جهاد کشاورزی با تدابیری که داره انجام میده کمک بکنه به این که به اصطلاح دام با چالش تأمین جو و سایر نهادهای دامی مواجه نشه. مشکل تأمین نهادهای دامی قطعا باعث میشه که دام‌های مولد به کشتار بره و شرایطی که مثل سال 1400 پیش اومد و ما مثلا در خراسان شمالی 1,700,000 دام سبک داشتیم که به حداقل 700,000 دام سبک از بین رفت. خب این باعث واردات میشه و در شرایط سختی که اقتصاد کشور داره و تأمین ارز با چالش مواجهه، تأمین گوشت قرمز مشکل میشه، باعث میشه قیمت افزایش پیدا کنه. افزایش این قیمت کام مصرف کنندگان رو تلخ میکنه. لذا من خواهشم اینه که آقای رئیس به صورت ویژه یه جلسه بذارید با حضور مسئولان زیرآب تا ما بتونیم چالش تأمین نهادهای دامی رو با تدبیر انشالله بتونیم حل بکنیم و برای ادامه مسیر، چون الان پیشبینی به اصطلاح شرایط آب و هوایی هم به گونه ایه که وزارت نیرو گفت ما در 3 ماهه پاییز هم باز با چالش مواجهیم، یعنی ما اگر الان نتونیم برای مرغداری ها هم کاری بکنیم، ممکنه که گوشت مرغ افزایش پیدا بکنه در ماهای بعد. ولی با تدبیر درست میشه بالاخره از طریق کشت فراسرزمینی، از طریق عرض شود که تأمین نهادهای مختلف میشه، مسئله مهم تأمین نهادهای دامی رو عرض شود که حل کرد و مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره رو مرتفع کرد.
من خواهشم از همکاران این هست دیگه، من چون دو تا موضوع الان دوستان گفتن، تذکر در موضوع باشه که باز ما مانع صحبت کردن دوستان اصلا مانع نیستیم، قانون رو یه مقدار جدیتر بشه اجراش کرد. حاضرین 240 نفر آغاز رای گیری تغییر تفحص رو به رای میزن.
همکاران ارجمند، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست درباره تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. درخواست تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد.
پایان رای گیری تصویب شد. خب دستور بعدی رو بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش شورای دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری هست که در ماده 21 هستیم و اگر همکارای نهایت داشته باشن امروز بتوانیم که با سرعت کار رو انشالله به سرانجام برسونیم. در ماده 21 پیشنهاد 5 هستیم. جناب آقای دکتر عباسی، جناب دکتر علیرضا عباسی، اجازه میفرمایید من عبور کنم؟ خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب عالی. حاج آقای سلیمی از شما هم اجازه میخوام. خیلی ممنون از شما، همینطور از برادر عزیزم آقای ابراهیم رضایی هم تشکر میکنم از همراهی ارزشمندیشون. آقای دکتر این ماده رو به رأی بگذارید.
حاضرین 240 نفر آغاز رأی گیری برای اصل ماده 21.
همکاران ارجمند، ماده 21 به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد. ماده بعدی،
ماده 23. ماده 22 ارجایی بوده. ماده 23، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با تاکید بر شفافیت‌های حقوقی، مالی و اجرایی در موضوعات حق پخش رسانه‌ای اتحادیه‌های باشگاه‌ها، صدور و لغو پروانه فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ارائه تسهیلات و واگذاری اماکن ورزشی و قراردادهای ورزشی فیما بین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مربیان و ورزشکاران داخلی و خارجی توسط وزارت تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. خب اینجا 7 تا پیشنهاد داریم. جناب آقای سلیمی اصلاح کل دارید؟ اختار دارید؟ حالا اصلاح کل دارید داخل همون صحبت 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، قبل از اینکه اصلاح کل رو بیان کنم یک اختاری عرض میکنم، چون تأثیر داره در اون اصلاح کل. اختار اصل 110 سیاست های کلی قانون‌گذاری بند 9 قسمت 3 توضیح مسئله اینه آقای رئیس. ببینید، ما در مواد گذشته در همین قانون، مثلا در ماده 17 همین 7 تبصره 2 17 الف 7 تبصره 2 ماده و موارد دیگه، در بسیاری از این موارد ما اونجا به آیین نامه اشاره کردیم، نحوه تدوین آیین نامه و زمانش. اینجا در ماده 23 یک باره آمدیم برای همه مواد، یعنی استثنا نکرده. اگر استثنا شده بود اون مواردی که مثلا در مواد قبل بهش اشاره شده بود مشکلی نبود. یک جا اینجا آمدم برای همه موارد، اون وقت بعدم چیز عجیبی اینجا آمده که این روال در قانون‌گذاری نیست، که باز یه مقایسه دومی داره با اصل، با نکته‌ای که عرض کردم. ما اون میگه با تأکید بر شفافیت‌های حقوقی، مالی، اجرایی و و و تا آخر، که روند قانون، که این با روند قانون‌گذاری، یعنی با رویه‌ای که در قانون‌گذاری پیگیری میشه، این مغایرت داره. از این دو جهت عرض کردم. اگر جناب عالی اینجا اختار رو به رأی، به اصطلاح اختار رو وارد به رأی بذارید، عرض کردم مغایر، نحوه مغایر با اساس 110 رو، چون در مواد گذشته در حوزه نحوه تدوین آیین نامه، تصویب آیین نامه، در بسیاری از مواد اشاراتی داشتیم. اینجا باز به صورت کلی سوال اینه که آیا این میخواد موارد قبلی رو نسخ کنه، تناقضه، یا نه تأکید به اصطلاح استثنای سایر مواد، چون استثنا رو نگفته. بعدم بحث تأکید معناش چیه؟ مفهوم نداره. در اینجوری یه خط می نوشتن که در سایر موارد، یعنی در بجز در مواردی که در سایر مواد نحوه تدوین آیین نامه اینطور، این مشکلی نبود. اما این سبکی که اینجا به صورت کلی آمده، به صورت عام آمده، مغایرت داره. عرض کردم از دو سه جهت. اول اختار رو بیان میکنم اگر جناب عالی وارد بشید برای ویلا اصلاح رو.
خیلی ممنون. من خواهش میکنم همکاران توجه داشته باشن. اگر خاطرتون باشه تو مواد قبلی این قانون که داشتیم بررسی میکردیم، همونجا بس بر این موضوع شد که به هر حال ما تصمیم بگیریم که آیین نامه ها، دستور عمل ها و اساس نامه‌هایی که توی قانون هست، هر کدوم در مواد خودش باشه یا توی ماده 23 نهایتا در آخر تجمیعی باشه. اونجا دیگه تصمیم گیری شد. الان هم دستور عمل، هم آیین نامه و هم اساسنامه در مواد مربوطه الان در مواد گذشته تصویب شده. لذا اختار آقای سلیمی اختار واردی است به موضوع. این اختار رو به رأی میگذاریم. دوستانی که با اختار موافق هستن موافقت میکنن، اونهایی که مخالفن مخالفت میکنن. در صورت موافقت طبیعتا این ماده 23 حذف خواهد شد. حاضرین 239 نفر، آغاز رای گیری.
همکاران ارجمند، اختار جناب آقای سلیمی به رای گذاشته شد. لطفا در رای گیری شرکت بفرمایید.
ابهام بدم
دو مرتبه داره برمیگرده
از جایی بوده. آره
پایان رأی‌گیری تصویب شد، پس بنابراین با موافقت مجلس ماده 23 حذف میشه. خب ارجایی ها رو بفرمایید.
خیلی متشکر همکاران ارجمند. ارجایی ها رو آغاز میکنیم. ارجایی اول ماده 1 بوده که بند 6 ماده 1 به شرح زیر اصلاح میشه. ماده 1 بند 6 ماده 1 به شرح زیر اصلاح شد. 6 رشته های ورزشی رتبه و نشان یا مدال آور، دو نقطه، به رشته های ورزشی اطلاق می شود که در ادوار بازی های المپیک و پارالمپیک که با تایید کمیته بین المللی المپیک و پارالمپیک برگزار می شود برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان یا مدال کسب نمودند. خب 3 تا پیشنهاد داریم. آقای رسایی عبور کنم از پیشنهادتون مطرح می فرمایید. شماره 208 جناب آقای رسایی پیشنهاد اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خواهش میکنم همکاران محترم توجه بکنن، چون این قیدی که میخوایم اضافه بکنیم حق یه بخش مهمی از جامعه هست. ببینید در رویدادهای ورزشی ما بین المللی 3 تا رویداد داریم، یکی المپیک، پارا المپیک و المپیک ناشنوایان. متاسفانه معمولاً به المپیک و پارا المپیک پرداخته میشه و المپیک ناشنوایان بهش توجهی نمیشه. خیلی‌ها فکر میکنن ناشنوایان جزء پارا المپیک هست، در حالی که اینطوری نیست. پارا المپیک اختصاص داره به ورزشکارانی که یک نقص عضوی دارن که در زور و بازی اونها مؤثر باشه، و ناشنوایان عزیز ما اینطور نیستن. بنابراین نه شامل المپیک میشن نه شامل پارا المپیک. برخلاف تصور عمومی قدمت المپیک ناشنوایان بیشتر از پارا المپیکه. المپیک ناشنوایان از حدود 101 سال پیش داره برگزار میشه، پارا المپیک از حدود 65 سال قبل. ورزشکاران ناشنوای ما هم کارنامه درخشانی در موضوع رشته های خودشون دارن. از سال 1993 حضور مستمر در این المپیک داشتن، یعنی از 32 سال قبل، از سال 62 رتبه های جهانی در رده های بالا در جداول مدال آوری داشتن، در برخی رشته ها قهرمانی آسیایی گرفتن، در آخرین دوره جهانی در سال 2022 24 مدال آوردن، مقام اول آسیا و هفتم جهان شدیم. سال 2017 در ترکیه 21 مدال آوردن. در کشتی، دو میدانی، والیبال، تکواندو، تنیس روی میز، فوتسال، در همه اینا مقام آوردن. در ایام جنگ 12 روزه اگر یادتون باشه تیم ملی والیبال ناشنوایان خانم همون کسانی بودن که سلام نظامی دادن و تأثیر بسزایی در اون ایام در مناسبات افکار عمومی داشت. یکی از دلایل بیتوجهی به این عزیزان اینه که ردیف بودجه اونا ذیل پارا المپیکه، که انشالله امسال ما جدا میکنم، چون اینا اصلا کلن یه بخش دیگه هن. من خواهشم اینه دوستان عزیز حتما رأی بدن که این اضافه بشه. من خودم هم اطلاع نداشتم امسال در شام رحلت نبی مکرم اسلام هیئتی داشتن ناشنوایان ورزشکار، بنده رو دعوت کرده بودن برای سخنرانی. ما اونجا که سخنرانی کردیم بعدش با اونا نشستیم گلایه از بودجه کردن، بعد از بودجه رفتیم سراغ این مسئله پارا المپیک. من خودم هم اونجا متوجه شدم که ناشنوایان جزء پارا المپیک نیستن، اینا یه المپیک جداگانه بین المللی رسمی دارن، بنابراین باید اینجا تعریف بشن تا این احکامی که اینجا گفته میشه در این قانون شامل اونها هم بشه. من خواهش میکنم که همه عزیزان رأی بدن. آقای دکتر قالیباف هم کمک بکنن که ناشنوایان رأیشون رو بگیرن. آقای دکتر شما ببینید پارا المپیک غیر از المپیک
مخالف محترم پیشنهاد در خدمت همکار عزیزم جناب آقای حمیدرضا گودرزی هستیم. شماره 205
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران عزیز و گرامی و مردم شریف ایران عزیز. آقای قالیباف، ببینید بند 6 چی عنوان کرده؟ فرمایش کرده که رشته‌های ورزشی و رتبه و نشان و مدال آور. بعد گفته رشته‌های ورزشی اطلاع می‌شود که در ادوار بازی‌های المپیک و پارالمپیک. یعنی به نظر من خود پارالمپیک موضوع رو کامل میکنه، دیگه نیاز نیست جداش بکنیم. اگر بخوایم جداش بکنیم خودش مطلب ایجاد میکنه، بعد ممکنه خود اینم شایبه ایجاد کنه، بقیه افرادم بیان بگن آقا اینم از قلم افتاده. من فکر میکنم این جملهش کامل، نیازی نیست که این موضوع عنوان بشه. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت جناب آقای مجتبی یوسفی هستیم، شماره 189.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت همکاران محترم. هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم که اگر امروز عزتی است، مدیون و مرهون بیش از 230,000 شهید و خانواده شهید و جانباز و ایثارگران. 9 مهر ماه روز بزرگداشت حماسه جهاد عشایر و جهاد عشایر عرب و همچنین اون رشادت های مردم حمیدیه است رو هم گرامی میدارم. آقای رئیس، ببینید پیشنهادی که داده شد در بحث پارا المپیک که توجه به ورزش جانبازان و معلولینه، که واقعا نشون دادن که معلولیت یا حتی جانبازا محدودیت نیست. ما در پارا المپیک خیلی وقتا بهتر از المپیک در رشته های مختلف صاحب مدال میشیم و در رنکینگ و جایگاه بین المللی در رشته های مختلف به یه نوعی جایگاه اول یا جز چند تیم اول هستیم. ولی پیشنهادی که برادرمون دادن در بحث اون المپیک ناشنوایانه. ببینید ما الان در ناشنوایان هم که هم در رشته های ورزشی درون کشور که باید به دغدغه های اونها هم بیشتر بپردازیم و همچنین موضوعات مرتبط به معلولین در بحث اجرای قانون حمایت از معلولین، در بحث کمک معیشتی که باید به اونها بشه و استخدامشون، ولی اینجا یه پیشنهاد دادن و نظرم تکمیل کننده است. در کنار پارا المپیک، المپیک ناشنوایان که کمک میکنه اونهایی هم که در رشته های ناشنوایان در رنکینگ ها و مسابقات ملی و بین المللی هم شرکت میکنند، اونها هم شامل این مزایا بشن و به یه نوعی از اونها حمایت کنیم. از این جهت خواهش میکنم به این رأی بدید. یه نکته ای هم تذکر میدم به وزارت ورزش. اجازه بدید بگم وزارت ورزش بدون جوانان، چون بخش جوانانش تعطیله. امروز که مراجعه میشه برای وام های خرد و وام ازدواج که شروع یک زندگی جدیده و امروز دغدغه خانواده ها و جوان های ماست، وزارت ورزش اجازه بدید بگم خوابه. او باید پیگیری کنه. ما الان در عرصه ورزشی هم ما افتخار میکنیم به یک تیم خود باوری مثل فدراسیون کشتی و تلاشی که برادر پرتلاش و خوشناممون های دبیر انجام دادن و اون ورزشکارا و او خودباوری که اتفاق افتاد در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی که بعد از 11 و 12 سال ما قهرمان جهان شدیم. این خودباوری بود. بیش از 5 نفر از اون کشتیگیرا از یه استان، اونم استان خوزستان بود. اینها رو به حساب وزارت ورزش نذاریم. وزارت ورزش یعنی سوء مدیریتی که در برخی از باشگاه‌های فوتبال هست، حقوق‌های نجومی بدون حساب کتاب رانتی و قراردادهایی که هیچ وقت پاسخگویی نبود و از اون ور شکست‌ها در عرصه‌های ملی و بین‌المللی. از این جهت انتظار تغییر در وزارت ورزش رو هم داریم.
دولت موافق، کمیسیون موافق، حاضرین 232 نفر، آغاز رای گیری.
همکار نجمن، پیشنهاد جناب آقای رسایی به رأی گذاشته شد. دولت موافق، کمیسیون هم موافق. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.